سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع از رحمت للعالمین تا رحمت الله الواسعه، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. انشاءالله خداوند متعال این روزهای آخر ماه صفر رو هم بدون کمترین مشکلات و با عنایت و لطف خودشون، با برکت محبت اهل بیت از ما عبور بدن. صلوات دیگری عنایت بفرمایید. وقتی ما داریم از رحمت صحبت میکنیم، در مقابل چه کلمات خوب دیگری رو کنار میگذاریم و از کنار چه مفاهیم خوب دیگری عبور میکنیم. اینکه رحمت مقابل چیزی شبیه ظلم هست، اینکه رحمت مقابل چیزی شبیه ستم و تعدی است، درش حرفی نیست. حسن رحمت به این نیست که در مقابل خشونت باشه و در مقابل ظلم کردن و ستم کردن، بلکه حسن رحمت به اینه که از مفاهیم خوب دیگر سبقت میگیره. دیروز یه مقدار از این صحبت کردیم که رحمت چقدر از مفهوم محبت سبقت میگیره، چون در محبت عدم صداقتی میتونه یافت بشه که بسیار هم فراگیر هست، ولی در رحمت یه همچین عدم صداقتی وجود نداره. بسیاری از مردم که ادعا میکنن اهل محبتن، در واقع اهل محبت به دیگران نیستن، اهل محبت به خودشون هستن. اگر ما اینقدر آدم عاشق پیشه داشتیم که عالم گلستان شده بود، اگر اینقدر که در شبکه‌های اجتماعی و ترانه‌ها همه از عشق و محبت دم می‌زنن، راست می‌گفتن، هرچند محبت‌های زمینی، عالم خیلی گلستان شده بود. اینجوری نیست. این محبت‌ها و عشق‌ها، نمیگم عشق و محبت مجازیه، نه، حقیقیه، ولی عشق و محبت به خوده، عشق و محبت به خیشتنه. لذا در کلمه محبت آفتی هست که این آفت در کلمه رحمت نیست. و همین دلیل هم خداوند متعال از کلمه رحمت در قرآن خیلی بیشتر استفاده کرده تا از کلمه محبت. در ادعیه هم از کلمه رحمت خیلی بیشتر استفاده شده تا از کلمه محبت. در آغاز هر حرکتی بسم الله الرحمن الرحیم، به دو تعبیر از رحمت خدا صحبت میشه، به یک تعبیر هم از محبت خدا حرف زده نمیشه. محبت چیز خوبیه، ولی باید ما دقت کنیم ببینیم که این محبت هم کلمش عربیه. میتونسته خداوند متعال بفرماید بسم الله مثلا بسم الله المحب یا بسم الله الودود، هم حب هم ود از اوصاف پروردگار عالم هستن. کلمه بدی نیست کلمه محبت، ولی چرا کلمه رحمت بیشتر از کلمه مودت یا محبت استفاده شده؟ چرا ما با اون هوایی که باید تنفس بکنیم با اون هوا تنفس نمی کنیم. رحمت واقعا گشایش بیشتری در زندگی انسان ایجاد می کنه. خب حالا نمیخوام برگردم به بحث دیروز، اگرچه جای کار مفصل تری داره. ما ها معمولا از محبت که دم میزنیم یاد رحمت نمیفتیم. خیلی از اوقات محبت به معنای این که من محبوب باشم، من به دوست داشتنی خودم برسم، یا محبت یعنی این که من به دیگران مهربان باشم، به دیگران رحم بیاورم، که اگر این معنای دوم باشه محبت معنای حقیقی خودشو داره. که اگر معنای دوم هستی دفعه بگو رحمت، خلاصمون کن دیگه، همون کلمه که خداوند متعال خیلی استفاده می‌فرماید. خب دیروز اگر در مقایسه با کلمه وزین و دلچسب محبت از کلمه رحمت استفاده کردیم و دیدیم که چقدر این مفهوم رحمت مفهوم جلوتریست و بیشتر سبقت میگیره، من امروز میخوام از کلمه رحمت در مقایسه با یک مفهوم دیگری که بشریت رو به بدبختی کشونده، اونم مفهوم بسیار قشنگیه، در مقایسه با یک مفهوم دیگری این مفهوم رحمت رو استفاده ازش بکنم. و اون مفهوم چیزی جز قانون، عدالت و انصاف نیست. مگه کلمه محبت بد بود؟ بد نبود که، ولی رحمت خیلی قشنگتر از اونه، خیلی بهتر از اونه، خیلی نیاز ما بهش بیشتره. قانون چیز خوبیه، مگه میشه بدون قانون زندگی کرد؟ عدالت، آقا اصلا چرا میگی قانون؟ عدالت، انصاف، مگه چیز بدیه؟ اعدلوا هو اقرب للتقوى. مگه کلمه محبت بد کلمه ایه؟ مگه کلمه دوست داشتن بد کلمه ایه؟ ولی دیدید رحمت چقدر از اون جلوتره. حالا خیلی بیشتر تأمل بکنید واقعا میبینید این حرف چقدر عمیقه. حالا این کلمه حرف دوممون هم شما تحویل بگیرید دیگه، شما خودتون الحمدلله اهل دقت و اهل فضلید. چرا نمیفهمد بسم الله العادل المنصف؟ اصلا همه از عدل خدا فرار میکنن، رسما هم تو مناجات اعلام میشه ای خدایی که من جز از عدل تو فرار نمیکنم. و اصل دوم اصول عقاید ما رو گفتن چیه؟ بفرمایید عدل. یا آیه قرآن بیار ببینم اصل دوم اصول اعتقادات ما عدله. هم میتونم تا شما بگردی آیه رو پیدا کنی برم فردا بیام، چون میدونم 24 ساعت هم بگردی پیداش نمی کنی. نه، این که نمی فرماید که اصل دوم اصول عقاید ما عدله. روایت هم بیاری من قبول دارم، ولی پیدا نمی کنی. جسته این ما، گشته این ما، این بالاخره یه دعوای اشاعره و معتزله بوده که خدا عادل یا نه. بالاخره این گفتن آقا از اون زمان، ولی اینجوریست اصول دین، پنج تا این آیه و روایت نداره، درست شد دیگه. حالا سر یه قصه ای علما درست کردن، یه وقت انحرافی پیش نیاد، یه زمانی سر این که خدا عادل یا عادل نیست دعوا شده بود، بعد ما دیگه خیلی از عدالت هم اینجوری نیست، خدا عادله. این خب معلومه که، بیا من برات ثابت بکنم خدا عادله. جزو چالش های طبیعی فکر بشر نیست اینها، خیلی معرفت با برکتی نیست. خوبه، بله، خب معلومه که خدا عادله. میترسم تو سنگشو به سینه بزنی، از رحمتش دور بشی، از مفهوم عدالت حتی در ارتباط با پروردگار عالم معلومه که خیلی جلوتره. بله، ذهن آدم شبهناک بشه میگه خدا عادل هست یا نیست. ذهن کی شبهناک میشه؟ وقتی که درست کار نکنه. ذهن که درست کار میکنه، وقتی براش جا بندازی، خدا رحمان و رحیمه، دیگه سوال براش پیش میاد. اگر جا بیفته براش خدا رحمان و رحیمه، سوال براش پیش میاد که آیا خدا عادل هست یا نیست. میگه آمو خدا رحمان و رحیمه، تو سوال میکنی عادل هست یا نیست؟ ما داریم هر لحظه میگیم خدا رحمان و رحیمه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. یعنی نه تنها عادله، بلکه رحمان و رحیمه. از بس ما کم از رحمانیت و رحیمیت پروردگار حرف زدیم، از بس کم باور کردیم این مفهوم رو، کم بهش توجه کردیم که گرفتار توجه کردن به صفت عدل خدا شدیم. من ندیدم تا حالا، شما شاید بررسی کرده باشید، بالاخره اهل فنید شما، که ذکر یا عادل بگن زیاد بگو، تسبیح بگی صد مرتبه یا عادل و یا عادل و یا عادل، دنبال عدل خدا میگردی، پدرتو در میاره عدل خدا. از حرفشو نزن، بر منکر این که خدا عادل است لعنت، اما این که گفتن نداره که، حالا بذارش کنار. ذکر با کلمات دیگر خدا، حتی میدونید شما ذکر لا اله الا الله خیلی ذکر سنگینیه، از ائمه هدا علیهم السلام کمتر دیگه میخوان این ذکر رو بگن، خیلی کار براشون سخت میشه. تو دلت میخواد ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بگو، تو دلت میخواد ذکرهای دیگه مثل ذکر صلوات که جاریه در رحمته بگو، ذکر لا اله الا الله یه ذکر اعتقادی پایه‌ایه. چی بگم؟ آخه من میخوام رحمت رو با یه مفاهیم خوبی مقایسه کنم، یه وقت ممکنه دوستان بگن آقا تو زدی سر مال، سر چند تا مفهوم و صفت برجسته الهی و ذکر دیگه چرا داری میزنی؟ بابا چاره ای ندارم، میخوام مقایسه کنم. آخه آدم تا ذکر سرشار از رحمتی ماننده ذکر درود بر پیامبر و اهلش هست وجود داره، میره ذکرهای دیگه میگه. وقت شما در ذکر صلوات میبینید در واقع میگید خدایا رحمت تو برای پیامبر و اهل بیت نازل کن، یعنی تقاضای رحمت میکنی در یک سطح بسیار بالا برای عالی ترین انسانهای عالم خلقت، بعد از همونها رحمت شامل حال تو میشه، تشهشات اون رحمتی که خدا دریغ نمی کنه از پیامبر و اهل بیتش به شما خواهد رسید، غرق رحمت میشی. و این ذکر کجا چقدر سفارش شده؟ ذکر لا اله الا الله چقدر سفارش شده؟ ذکر لا اله الا الله سفارش شده، ولی کم سفارش شده و ذکر سنگینی هم هست. گاهی آدم بگه خوبه، ولی ذکری که مدام آدم باید بگه، کم نباید بگذره، ذکر صلوات. چقدر بین این دوتا فرق هست؟ همیشه تو دعاها آخرش یا ارحم الراحمین یا کلمات دیگری از اوصاف پروردگار و له الاسماء الحسنا که حکایت از رحمت خدا داره. ما در ارتباط با پروردگار عالم که به عدالتش معتقدیم به ذکر عدالتش نمیپردازیم و صریحا به فرار از عدالت او به رحمت او میپردازیم، فرار از عدالت او به رحمت او. میگه این واضح تر چی بگم؟ در ارتباط با انسانها که دیگه جای خود داره. این روایت رو در ذهن شریف خودتون ثبت بفرمایید. چهار تا کلمه فکر کنم بیشتر نباشه، یا شش تا کلمه. شش تا کلمه است، دو تا جمله است، بعد اینو تو بازار این ور اون ور مدام بر زبان جاری کنید، بذارید روحتون این شکلی بشه، بذارید افکار عمومی تغییر پیدا بکنه. ما اگه یه حرفی به عنوان نقیصه عمده و مهم بین فرهنگ جامعهمون نباشه که نمیم اینجا بذاریم وقت شما بزرگواران رو بگیریم. و این یکی از اون نقایص بسیار بزرگه. میفرماید امیرالمومنین علی علیه السلام: عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف. مؤمنین رو با ایثار برخورد کن، سائر مردم رو با انصاف برخورد کن. حالا اونایی که قربون صدقه انصاف میرن ببین چه آدمای حد اقلی هن. آقا انصاف داشته باشیم. بعد به کفار داری صحبت میکنی؟ هر موقع گفتی انصاف داشته باشیم، عدالت خرج بکنیم، حد اقلی صحبت بکنیم. خدا انشالله قیمه قیمه بفرماید اگه قابل هدایت نیستن کسانی که به عدالت رفتار نمی کنن، ظلم می کنن. ولی واقعا با دعوت به عدالت به صورت فراوان و فراگیر مشکل ظلم حل میشه؟ مشکل ظلم با این حل میشه که ما مردم رو دعوت کنیم به رحمت، به مهربانی، به ایثار، به بزرگواری و بخشندگی. اینقدر باید مهربانی افزایش پیدا بکنه روی کسانی که میخوان ظلم کنن کم بشه. این سفر معنوی پیاده روی اربعین معنویتش به چیه رفقا؟ معنویتش باور بفرمایید که اونجا تجلی پیدا میکنه، انسان لمس میکنه اون رو و تحت تأثیرش قرار میگیره، بیشتر به اینه که با رحمت برخورد میشه با زائران، میاد پای او رو ماساژ میده، میاد غذا به او تحویل میده، میاد ایثارگرانه خدمت میکنه به او، میاد با کمال بخشندگی برخورد میکنه با او. رحمت و عطوفت رو شما اونجا جاری میبینی در این مسیر. بله ما رفتیم پیاده روی اربعین، خیلی رفتارها منصفانه بود. خدا شاهد این کلمه ظلمه به پیاده روی اربعین که تو پیاده روی اربعین رو اینقدر تقلیل بدی بگی پیاده روی اربعین خیلی همه عدالت و انصاف داشتن. اصلا زدی داغون کردی پیاده روی اربعین رو، خیلی عدالت و انصاف داشتن. این چه توصیفی بود، این چه تعریف خوبی بود که از هر توهینی بدتر بود. آقا مگه عدالت چیز بدیه؟ انقدرها ظلم میکنن، اونجا کسی به کسی ظلم نمیکنه. این یک تعریف حداقلیه که خواستی بزنی سر مال، خواستی بزنی داغون کنی پیاده روی اربعین رو. اونجا جز رحمت چیزی نمیبینی شما. داشتیم سوار ماشین میشدیم، حالا شما حساب بکنید چند میلیون نفر میخوان سوار چند ده ماشین بشن. اینا گروه گروه می اومدن و دیگه هر کی میدونست مثلا دم دستی ترین ماشینی که هست سوار نشید دیگه معلوم نیست، حالا دیگه تا شب ممکنه گرفتار بشی. راننده اومد دم اتوبوس، دو سه تا خانم اونورتر بودن، گفت حالا با اون لهجه عربیشون که میگه خانم خانم اول خانم اول خانم، تو اون ازدحام چجوری راه باز شد، خانم‌ها اول سوار شدن. همه رفتارها سرشار از رحمت. یکی میرفت بالا، حالا میگفت آقا من اینجا جا گرفتم، این نمیتونه پیره مرد بیاد، هیچ کی بهش چی نمیگو، هیچ کی باشه جا گرفتی، راضی میشد طرف تا آخر بمونه. از کسی از گل نازکتر روش نمیشد به کسی بگه، همه حرفای هم دیگر قبول میکردن، هیچ کی به کسی نمیگفت چرا دوتا غذا گرفتی، آه یه دونه بگی برو غذا کم میاد. با رحمت با هم برخورد میکردن نه با انصاف. چی این حرفا رو میزنی بعضی وقتا؟ چه شهر خرابیه اون شهری که دنبال عدالت و انصاف میگرده؟ اهالی رحمت در اون شهر مرحوم شدن مگه؟ میریم تو خانواده، ای خدا به خدا به هیکل و قیافه ما محبین اهل بیت، ما شهری که اهل محبت اهل بیتیم، اصلا این آمار طلاق نمیخوره. این آمار طلاق به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه قوانین تو مسئله خانواده زیاد شده. قدیمی های جلسه پیر مردا عقدنامه امضا کردید چند تا امضا کردید؟ پیرمردا من که جوونم، مثلا 20-30 سالم من جوون، پیرمردتر بگن چند تا؟ یه دونه. اون زمان آمار طلاق چند تا بود؟ الان آمار طلاق چند است؟ الان این جوونای تازه ازدواج کرده، نه تازه به دوران رسید، تازه ازدواج کرده چند تا امضا انداختن؟ 16 تا داغ بودی، همینجوری ازت گرفتن متوجه نشدی. یا شاید هم 20 سال پیش بله شاید 16 تا بود. 37 تا 36 تا اخیراً میاد با افتخار بله دو تا دیگه قانون اضافه کردیم. قانون برای اینکه ظلم نکنی. واقعاً اینجوری باید زندگی کرد؟ چرا ما اینو نمیفهمیم؟ که هرچی قوانین رو اضافه میکنی برای جلوگیری از ظلم، زندگی مردم سختتر، ظلم بیشتر، رحمت کمتر میشه. چرا اینو نمیفهمیم؟ چرا اینو متوجه نیستیم؟ ای خدای چرا متوجه نیستیم؟ تا هم بگی میگه که آقا این قانون چیزی نیست، میخواد جلوی ظلم رو بگیره. این قانون جلوی ظلم رو به قول خودش میخواد بگیره، از اون طرف جلوی رحمت و مهربانی و عطوفت رو گرفته. شما حق ندارید آقا بیان من چجور مثال بزنم که اینقدر با تعجب به من اینجور نگاه نکنی. بگو آقا حل شد، برو جلو دیگه. من این نگاه شما موجب میشه بگن آقا هر کسی پولش از یه مقداری بالاتر رفت 5% باید خرج برای روزه امام حسین بده، قانون کنن، بعد ناظر مالیاتی بگذارن. این به نفع امام حسین یا به ضرر امام حسین؟ بگو با صدای بلند بگو. تموم شد دیگه، حل ندیم. من خودم میکشتم اینا رو جا بندازم. چه آدم های فهمی مخاطب من هستن. تموم شد، حله؟ بگو آقا هر کسی حقوقش از 2,000,000 تومان در ماه بیشتره 40 باید بره کربلا. خیانت به امام حسین اگه این قانون رو بذارید. قبول هست یا نه؟ تموم شد دیگه. خیلی نباید همه چیزا رو قانونی کرد. قانون میذاری من به امام حسین محبت کنم؟ الهی من دور دین بگردم، الهی من دور دین بگردم. ببین چه دین غریبی داریم. حالا قوانین دینی رو نگاه کن. هر کسی پولدار شد، مستطیع شد، راه حج باز بود، مریض نبود، پولدار بود، راه حج باز بود، خطر نداشت، واجبه در عمرش یه بار بره مسافرت حج. این قانون دینه، درسته؟ اما غیر قانونیاشو ببینید. غیر قانونیاش بهتره، غیر قانونیاش پیاده بری حرم امام حسین که واجبم نیست، اگه نری جهنم نمیبرنت، برای هر قدمت یه دونه حج قبول شده می‌نویسن. ای خدا اینکه ثوابش بیشتره، اینو قانونی کن. نه اینو قانونی نمی‌کنم. عشقیه، این عشقیه. خب اونو در عمرم یه بار باید برم. اینو چی؟ اینو میفرماید هر سال باید بری که حرم ابا عبدالله حسین. پولدارا باید لااقل دوبار برن. خب یه حکم واجبی چیزی؟ نه ما اینو قانونی نمی کنیم. آزاده. فقط امام صادق علیه السلام نشسته بودن به یکی از دوستانشون گفتن که شنیدم بعضی از دوستان ما هستن 4 سال گذشته کربلا نرفتن. گفت آقا خیلی ها اینجوری هست. آقا فرمود وای اینا جواب پیغمبر رو چی میدن؟ اینا احکام غیرقانونیه با غیرقانونی نه ضد قانون. قانون نمیزن. ای عشقی به خدا من نمیخوام سر عدالت بزنم، اگه اصلا عدالت نباشه همون رحمت هم از بین میره. عدالت فونداسیونه دیگه، همه ساختمون که فونداسیون نمیشه که. آخه رودم رو میلای فونداسیون که نمیتونه زندگی کنه که. آخه عزیز من اینجا فونداسیون گذاشته بودن، الان شما روزه میتونی تشکیل بدی، اینقدر صفا کنی دیگه آخه. ولی آقا زلزله بشه فونداسیون نگه میداره. خب بله، من قربون فونداسیون بشم الهی. خب بسه، حالا چی مثلا؟ ما که نگفتیم عدالت بد، ما که نگفتیم قانون بد، ما که نگفتیم قوانین اجباری بد، ما که همچه حرفی نزدیم، نه در روابط انسان ها، نه در رابطه خدا با انسان ها. این نفر می ترسید از پروردگار عالم، یعنی رنگش پریده بود و حالت عرفانی داشت. آقا امیرالمومنین فرمود از چته؟ نفرمودن از چی می ترسید؟ چته؟ گفت می ترسم از خوف، اینجوری شد. فرمود از چی می ترسی؟ گفت از خدا. گفت چرا خدا می ترسی؟ خدا که ترس نداره، خدا به کسی ظلم نمی کنه که. اگه از عدلش هم می ترسی به خاطر گناه، خب گناه نکن نترس. امیرالمومنین فرمود گناه نکن نترس، و چی می ترسی؟ حس عرفانی به خودت گرفتی. در جای دیگری امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید مؤمن اگر خدا می‌ترسه، شیعه ما اگر از خدا می‌ترسه، ترسش اینه می‌ترسه نتونه محبت‌های خدا رو جواب بده، لذا همیشه از خدا می‌ترسه. ترسش هم از جنس رحمته. یا رحمت الله الواسعه. خیلی عجیبه. امام حسین شب عاشورا هم همینجوری برخورد کرد، فرمود بلند شید برید، من از شما راضیم. یعنی اگه برید کسی شما رو جهنم نمیبره، بگو حسین منو فرستاد، پاشید برید. باور نمی کردن یه همچی کلمه از امام حسین بشنون. می فهمیدن یه جور بیرون کردن با محبت و مهربانانه است. آخر سر صدا زد برای این که بفهمن، هم برای این که بفهمن امام حسین محکم داره می فرماید، هم برای این که بالاخره هر کلاسی یه مبصری داره دیگه، یه هر مدرسه زیر دست مدیر یه ناظمی داره، مبصر کلاس یاد بده به بچه‌ها و شاگردا که چجوری باید جواب بدن. فرمود عباسم با تو هم هستم، اگه میخوای بری برو، من ازت راضیم. یعنی عباس اینقدر ساکت نباش، قربون حرف زدنت برم، یه چیزی بگو. پیامبر اکرم هر موقع دوست داشت امیرالمومنین یه حرف بزنه، دیگران رو درس بده، یه سوال از علی میکرد. و علی جانم این چه جوریه؟ یعنی حرف بزن، اینقدر ساکت نباش، بذار ازت یاد بگیرن. وقت عباس صدا زد آقا یعنی ما بعد تو نفس بکشیم؟ آیا اصحاب امام حسین کسی اجباری رفت به شهادت برسه؟ حتی اجباری به امر ولی خدا؟ نه، کربلا هم اجباری نیست، هر کی میخواد بیاد. کسی کربلا نره جهنم نمیبرنش. بله البته میدونید خدا امام حسین رو خیلی دوست داره، روایت داریم هر کی کربلا نره تو عمرش همه کاراش درست باشه، همه کاراشا، نمازش 20، روزش 20، حجش، زکاتش، واجبات، ترک محرمات، همه چیش 20، میفرماد پایین ترین درجه بهشت و خدا بهش میده. در روایت صریحا داره. تو عشقی نیستی. بهشت هم که میدونی یه محله عشقی داره اون وسط، اون بالا. یا علی شیعتو که علا منابرم نور مبیزت الوجوه هم حولی فل جنه. شیعان علی، عاشقان علی بیان دور خودم، اون خونه شو بردار بیار. آخه چجوری میشه این همه شیعه خونهشون دور خونه پیغمبر میشه. حالا تو اینا رو زیاد روش فکر نکن، انشالله میریم بهشت میبینیم خونه پیغمبر اکرم چجوریه، همه میتونن همسایه پیغمبر بشن. آخه ممکنه 1 میلیارد بشن در طول عالم خلقت، حالا یا حتی بیشتر. ببین تو اینا رو فکر نکن، اون مهندسی و معماری بهشته که و جنت الارض و السماوات و الارض، تو گرفتار این مسائل خودتو نکن، خدا میدونه چجوری شهرسازی بهشت رو چجوری انجام بده. ولی ببین اهل رحمت نباشی، اهل قانون باشی، تو رو نمیبرن اونجا. تو خانواده قانون بیاد، خانواده رو بدبخت کرده، به بیقانونی هم کارشون کشیده میشه. اینا طرحهای کاملا صهیونیستیه. در یه دوره 7-8-10 تا مجله خانواده، 7-8-10 تا مجله برای خانوم ها تأسیس شده بود، تمامش داشت حقوق زن رو میگفت. آقا زن حقوق تو این چیزاست، حقوق تو، حق تو بگی این مرد گرگ. هیچی دعوا رو انداختی رفت دیگه. آقا مرد باید، زن باید حق خودشو بشناسه بگیره از مرد. بله بر منکرش لعنت، ولی حقشو چجوری میتونه بگیره؟ وقتی که به مرد مهربانی کردن یاد بدی، به زن مهربانی کردن یاد بگی بدی، نه اینکه به زن حقوق خودشو یاد بدی، به مردم حقوق خودشو یاد بدی. اون خود تو میخوای دعوا بندازی، تو میخوای دعوا بندازی. دعوا انداختن الحمدلله، بعد از دوره اصلاحات 2-3 برابر شده آمار طلاق، به برکت چی؟ دریافت حقوق. غرب با حقوق بشر به کجا رسید؟ بله، به کجا رسید غرب با حقوق بشر؟ کودک رو باید بهش ادب یاد داد، نه حق تو اینه. ما برای مراسم عقد خودمون پیش حضرت آیت الله العظمی بهجت مشرف شدیم، گفتیم آقا جون حالا نصیحتی هم بفرمایید بعد از عقد. خیلی ایشون مهربون، با لبخند، با برخورد خوشگل و قشنگ، خیلی حرفا رو توی ایام جشنها میشه زد که تو ایام سوگواریا نمیشه زد. در این حسینیه جشنی برای قدیر گرفته شد، امیدوارم یه جشنی برای 17 ربیع گرفته بشه. ایشون میفرمود ما نداریم یک میلادی که میلاد دو معصوم، اون هم میلاد پیامبر گرامی اسلام به اون عظمت و میلاد امام صادق علیه السلام با هم جمع شده، اصلا یه شنگولی خاصی داشتن. گفتیم آقا جون نصیحت بفرمایید. ایشون فرمودن که من 2 تا نصیحت دارم، یه نصیحت برای آقا، یه نصیحت برای خانم. برای نصیحتی که برای آقا دارم، خانم گوششو بگیره. نصیحتی که برای خانم دارم، آقا گوششو بگیره. ما لبخندیدیم و بله، حاج آقا مزاح میفرماین. فرمودن خب حالا کی اول گوششو میگیره، من اونو کیو نصیحت کنم؟ دیگه مردا اینجا باید پیش قدم بشن به احترام خانم. ما گفتیم ما حاضریم گوشمون رو بگیریم، دستم هم من بردم به سمت گوشم. فرمود حالا نمیگم گوشتون رو بگیرید، ولی شما نصیحت های همدیگه رو گوش ندید. چون خانم رو نصیحت بکنیم میشه حق برای من دیگه، من میخوام این حق خودم رو به روخش بکشم، میشه دعوا. آقا رو میخواد نصیحت بکنه، میشه حق برای خانم دیگه، خانم میخواد اینو به روخ آقا بکشه، میشه دعوا. یه نصیحت برای آقا کردم، یه نصیحت برای خانوم، که اون نصیحت ها رو من معمولا نمیگم حالا منبرا، چون خیلی نصیحت های فوق‌العاده سنگینی هم تو این فضای حقوق بشری اصلا نمیشه این حرفا رو زد. همون نصیحت، همون حرفایی که پیغمبر ها میزنن مسخرشون میکنن. هر پیغمبری آمد مسخره شد، برای چی پیغمبر ها چی میگفتن مسخره میشد؟ همین حرفا رو میزدن دیگه. ما که طاقت مسخره شدن نداریم که. پیامبران الهی ماشاءالله قدرتشون بالا بود. بعد فرمودن که نصیحت خانم آقا گوش نکنه، یعنی وقت آقا حق برای خودش قرار نده، بعدم بیاد به خانم بگه آی مگه آی بهجت شما نصیحت نکرد؟ یعنی چی؟ یعنی هر کی بره کار خودشو انجام بده. تا تو رو محبت خودتو بکن، تو هم محبت خودتو بکن. در روایت داره که میفرماد هر کی خوبی بکنه بدی هم ببینه لذتشو برده، لذت خوب بودن و خوبی کردن همین براش بسه. چی میخواد دیگه؟ الان سر کیفی که تو خوب بودی، خیالت راحت. هر کی کار خوبی بکنه به نفع خودش کار خوب کرده، تو برو دنبال کار خوب خودت. صحبت اول صحبت رو با عدالت خدا شروع کردم، بذارید صحبت رو هم با عدالت خدا تمام بکنم. فرمود یا داوود به مردم بگو از حساب و کتاب عادلانه من بترسن، در واقع یعنی به رحمت من پناه بیارن، من با رحمتم با اونا برخورد کنم. و الا صدیقین اگر بیان پای حساب و کتاب، حساب و کتاب ازشون بکشم، کم میارن باید برن جهنم. صدیقین که مقام بعد از انبیاء الهیه. هیچ کس ذکر یا عادل نمیگه، همه ذکر رحمان رحیم خدا رو میگن. ما از خدا عدالتشو نیاز نداریم، رحمتشو نیاز داریم. بله معلومه که خدا عادله، معلومه که قصد نمی خدا ظلم نمی کنه، این جای بحث نداره، جای نگرانی هم نداره عدالت ظلم خدا. ما هرچی نگرانیم اون هست از عدالت خداست، ولی اون چیزی که باید به خودمون تلقین کنیم رحمت خداست. پس مفهوم رحمت از مفهوم عدالت در ذکر، در فکر، در نیاز ما جلوتر میفته. در بسم الله الرحمن الرحیم از رحمت خدا سخن گفته میشه. در روابط بین مؤمنین هم عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف. غریبه بود، مؤمن نبود، با انصاف باش برخورد بکن، ظلم بش نکن، ولی دیگه مؤمن بود که دیگه این حرفو بهت نمیزنن. میفرماد عامل، عامل یعنی عمل کن، این گونه رفتار کن. عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف، با سائر مردم با انصاف برخورد کن، با مؤمن با رحمت و مهربانی برخورد کن، همه اطمینان داشته باشن به رحمت و مهربانی تو. اونجایی که بین مؤمنین روابط پدید میاد، از خانواده گرفته، از آموزش های مدرسه‌ای گرفته، از روابط بازار و کاسبی گرفته تا خیلی چیزهای دیگه، رحمت باید حاکم باشه. اگر رحمت حاکم نباشه نابود میشه همه چیز. خدای روابط اقتصادی ما رو سرشار از یه ذره درش رحمت قرار بده، یه ذره درش رحم قرار بده. شاگرد میره پیش اوستا کار میکنه، حقوق میگیره، کارم یاد میگیره، درسته؟ آقا درسته نگفتید، من کاسب نیستم میخوام یه وقت بالای منبرهای دیگه اشتباه نکرده باشم، درسته؟ هم پول میگیره، هم خاک حجره رو میخوره، هم تاجر میشه، کار یاد میگیره. کار که یاد گرفت خودش اوستا میشه، اوستا میشه، از اوستاش هم ممکنه بزنه جلو، درسته؟ این اوستا که اینو در واقع بهش کار یاد داده، حقوق هم بهش داده، تو این مدت همش کار یاد داده، حقوق ازش، پول که ازش نمیگیره که. آقا اومدی میخوای تو مغازه ما کار کنی، پول کار یاد بگیری، یه پولی هم ازت میگیرم. برو بگو بابات بیل که به کمرش نخورده، برداره پول بیاره برم. بابا ما که داریم برای تو زحمت میکشیم دیگه. دولت در نظام اقتصاد اسلامی اینه، دولت مثل بابا میمونه، مثل کارفرما میمونه، مثل صاحب مغازه میمونه، مثل صاحب کارخونه میمونه. این کارگر، مردم هم رعایا مثل کارگرن، وقتی دارن کار میکنن، کار یاد میگیرن، دولت باید بهشون پول بده، بی چشم داشت، نه اینجوری نفس تولید گرفته بشه. نه اینکه کسی خواست تکون بخوره. خب حالا معلومه دیگه وضع مملکت خیلی ظاهر، خیلی همه چی خیلی واضحه ها، همه چی خیلی واضحه.
سود تو... الان من یک کلمه ساده از شما بپرسم، سود توی تولیده یا سود توی اینه که شما پولتو بذاری تو بانک؟ تو بانک. نه، سود بذاری تو کارخونه کار تولیدی بکنی چقدر سود میبری؟ مگه ضرر میدی؟ به قول معروف یکی باید اینجا به شما کمک کنه. قوانین داره شما رو میکشونه به چه برخوردهایی. اینا این رحمت و به تب برکت از اموال رفته. بگذاریم، این رحمتی که ما داریم ازش صحبت میکنیم رحمتی بود این جلسه علیه قانون. رحمت مفهومیست بالاتر از عدالت به وجهی، از جهتی. رحمت از جهتی بالاتر از قانون است و عدالت. رحمت از جهتی بالاتر از انصاف است و عادلانه برخورد کردن. ما باید ببریم قوانین خودمون رو هم به گونه ای طراحی بکنیم که به رحمت صدمه نزنه. خیلی طراحیش پیچیده است. میدونید باید یه آدمایی برن این قوانین رو طراحی بکنن که یه مقدار ذهنشون، روحشون، فکرشون خیس خورده باشه. خیس خورده باشه تو این حرفا. حالا من اگه بخوام آخرش رو بگم، اگه پای منبر درست یه کسی حسابی ننشسته باشه، تو این دورانی که آموزش پرورشمون درست نیست دارم عرض میکنم، همیشه شما شاهد بودید من ترجیح بندم آموزش پرورش بوده. 90% حرفایی که مردم از ما میشنوند و تحسین میکنن و تشکر میکنن مال خراب بودن آموزش پرورش. 90%، شاید 10% رو نتونه آموزش پرورش جا بندازه. من از یه بزرگی نام نمیبرم یاد بکنم که فرمود تعلیمات مذهبی ما تو آموزش و پرورش اثری جز دینگوریزی بچه ها نداشته. نمیگم این حرفو چه بزرگی زدن از بزرگان نظام. مثل همین فضایی که ما میخوایم حقوق الان به بچهای دبستانی یاد بدیم. حرف درستیه، ولی الان تو باید چی جاش یاد بدی؟ مهربانی کردن، رحمت آوردن و اینکه زشت تو حد اقلی و منصفانه برخورد بکنین. تو آدمی، تو باید کریمانه برخورد بکنین. یه روزه براتون بخونم از مهربانان برخورد کردن. گریت اومد، گریه کن. گریه نکردی، روش فکر کن. داد خواستی بزنی، داد بزن. بنا میشه کاروان به مدینه برگرده، یزید ملعون منکوب شده، له شده، شکست خورده، داغون شده، یک ذره طعم پیروزی نچشید. سرهای بریده و اسرا رو اونجوری باهاشون برخورد کرد. دیگه چجوریشو حدس میزنید؟ علل قاعده شکست خورد، رفت. 3 ساله تیر خلاص بود به مغز پوشالی اون ظالمان پست فطرت. برگشت جبران کنه، کاروان رو فرستاد به سمت مدینه. به کاروان سالار برگشت گفت دیگه احترام بذار به اینا، هر جا این زن و بچه خواستن توقف کنن توقف کن، غذا بهشون بده، گرسنگی بهشون نده، تو شهرهای جوری نبرشون که بخوان مردم بیان کل بکشن، خاکستر بریزن. کاروان با احترام برگشتن، نزدیک مدینه رسیدن. یه منزل دیگه فردا تو مدینن. دختر کوچک امیرالمؤمنین ام کلثوم اومد پیش حضرت زینب، که اتفاقا میدونید زینب صغرا، حضرت زینب، زینب کبراست، ام کلثوم زینب صغراست، از قریب ترین افراد این کاروان و اهل بیته، چون کمتر از همه یاد میشه ازش. دیگه تو روزه و اون شور خیلی وقتا روزه خونا جدا نمی کنن از هم، و الا خیلی از قهرمانی ها و دلاوری ها رو زینب صغرا انجام داده. حتی اول دستیار زینب کبری ام کلثوم بوده. دختر کوچیکم خیلی باباییه، خیلی دلشکسته تره، دل نازکتره. خب صدمه بیشتر خورده. ام کلثوم دختر کوچکه امیرالمؤمنین اومد پیش حضرت زینب. خواهر، بله عزیز دلم، این کاروان سالار با ما در این راه یکمی خوب برخورد کرده. خب عزیز دلم چطور مگه؟ میای خواهر ازش یه تشکری بکنی؟ زینب کبری فرمود آره عزیز دلم راست گفتی. به خانومه ها بگو طلا جواهرات چیزی براشون باقی مونده. خانواده کریم، زینب این مردمی که دو ماه عزاداری کرده رو بخوای بی جواب بگذاری؟ این خانواده مهربانن، مهربان شرمنده کسی نمیمونه. من به شما گفته باشم مهربان نقد برخورد میکنه. شما نشستی برای حسینش گریه کردی. اون کاروان سالار فقط تازیانه نزده، کاری نکرده. آوردن دیگه، اون مقداری که باقی مونده بود توی دستمالی گذاشته. لا اله الا الله. بردن دادن به ساربان. ساربان گفت اینا چیه؟ گفتن اینو خانم زینب بابت تشکر دادن. گفت من مزدمو میگیرم. گفتن نه، این بابت اینه که شما مهربون برخورد کردید. دیگه بچه ها رو کتک نزد، شروع کرد خاک به سر خودش بیرید. گفت من با چه خانواده ای چگونه برخورد کرد؟ به خدا اگر عاشورا خیمه ها رو غارت نمی کرد، از زینب کبری می اومد همه دارایی ها رو خودش به اونا تقدیم می کرد. اگر اون ساربان نمی اومد انگشتر ابا عبدالله الحسین رو با زور از دست حضرت در بیاره، حضرت خودش با بدن بی سر انگشتر رو تقدیم می کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. می رسه صحبت طولانی میشه. شرمندم دیگه، از بس آدم بیمار زیاده این حرفا به گوشش می خوره. آقا نشستن علیه حقوق و قانون حرف زدن. خدا انشالله هدایتمون بکنه. لذا من هی مجبورم یه جوری توضیح بدم مورد سوء استفاده قرار نگیره، قشنگ مطلب جا بیفته که آقا ما دردمون کجاست. طولانی میشه، عذرخواهی میکنم. ناتوانیمونه تو حرف زدن. انشالله فردا جبران کنیم، روزه بیشتر بشنویم. همش مقدمه است برای این روزه. خدایا دلهای ما رو سرشار از رحمت و مهربانی قرار بده. خدایا روابط اقتصادی ما رو سرشار از رحمت و مهربانی قرار بده. روابط خانوادگی ما رو سرشار از رحمت و مهربانی قرار بده. تمنای ما، توکل ما به رحمت خودت روز افزون بگردان. ذکر و یادآوری رحمت خودت را در جان ما بیشتر قرار بده. خدایا با عدالتت با ما برخورد نکن. توفیق بالاتر از عادلانه برخورد کردن، یعنی مهربانانه برخورد کردن، به ما عنایت بفرما. مهربانانه و کریمانه و از سر رحمت برخورد کردن ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو نصیب همه ما بگردان. ما رو از سفره پر رحمت ابا عبدالله الحسین پر فیض قرار بده. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و عجل فی فرج مولانا.
بیان معنوی نقطه آی آر.